پنج شنبه شب پاییزیتون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران، خیلی متشکریم که موج انتخابی شما در این لحظات FM ردیف 94 مگاهرتز شوق حضور، عنوان برنامه‌ای که در این لحظه میشنویم.
انشالله نیست بر لوح دلم جز علف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندادستادم.
نیست بر لوح دلم جز علف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندادستادم.
اسم این کوچه چیه؟
شهید جلالیان.
شهید جلالیانو میشناسی؟ با شهید جلالیان چه نسبتی داری؟
پسرمه.
شوق حضور،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان حمدل و همراه. اگر حمدل و همراه باشید آشنا میشیم با خانواده ای که ویژگی خاصی دارن و برای ما میتونن بسیار حرفهای ناگفته ای رو بزنن. آقای مسعود مصباح که خودشون جانباز هستن خانوادهشون رو معرفی میکنن. ابتدا شروع میکنن از همسر ارجمندشون شهیده شمسی صادق‌پور. در خدمتون هستیم.
سلام علیکم، حال شما؟
ممنون و متشکرم.
شهیده شمسی صادق‌پور متولد کرمانشاه هستن، از خانواده مذهبی به نام صادق‌پور هستن که ایشان در پنجم مرداد ماه 1327 در کرمانشاه به دنیا آمدن. فرزند هفتم خانه بودند ایشان.
بله.
4 تا دختر، 2 پسر.
شما اون موقع در چه موقعیتی بودید؟ فامیل بودید؟
نه آشنا نبودید.
هم محلی بودید؟
هیچی نبود. من مسعود مصباح 1325 در همدان متولد شدم. به علت کار پدرم در اداره قلعه همدان و آشنایی به زبان انگلیسی در اون زمان،
بله،
اداره قلعه اینجا خواست بازسازی بگو یا شروع به ساختن بکنه، از مشاور انگلیسی آورده بودن، مترجم شد از
پدر شما.
پدر بنده از همدان منتقل شد به کرمانشاه.
درست.
و ما هم به تبع آمدیم به کرمانشاه تا دیپلم من در کرمانشاه دیگه زندگی من آمد کرمانشاه، اینجا گرفتم، در کرمانشاه گرفتم.
بله.
همشیرم با شمسی صادق‌پور با ایشون هم کلاس بودند.
درست.
اینجا هم کلاس
بودن،
آبل آشنایی که دیگه رفت آمد خانوادگی و این برنامه داشتن و من رفتم سربازی. از سربازی که آمدم بیرون، من در به استخدام شرکت نفت آبادان در آمدم.
بله.
پیش از اینکه اصلا صحبتی ازدواج یا چیزی داشته باشیم.
درست.
رفتم آبادان، استخدام شدم. بالاخره خانواده گفتن کار که داری، بار که داری، زندگی داری، باید ازدواج کنی. خواهرم اینو پیشنهاد داد، چون خانواده بسیار متدین، بسیار خوب، بسیار عالی بودن. در اولین جلسه به توافق رسیدیم و ما ازدواج کردیم. ایشان دیپلمش در کرمانشاه میگیره،
شهید
شمسی صادق‌پور در کرمانشاه دیپلمش میگیره و همین کرمانشاه به دانشسرای عالی میره و به ورزش علاقه زیادی داشت ایشان. اون زمان در دو میدانی و این برنامه حرکت میکرد، پرتاب نیزه داشت، نمیدونم دیس پرتاب میکرد، علاقه زیادی به پینگ پونگ داشت. ایشان استخدام آموزش پرورش کرمانشاه شد، دبیر ادبیات و ورزش شد، همزمان مربیگری والیبال هم شروع کرد. آمد آبادان، در آبادان هم همین مسئله رو شروع کرد و به ورزش بیشتر علاقه داشت تا به تدریس. در همین کشاغوز ها بالاخره انقلاب شروع شد. یک چیز نکته که فراموش کردم در اینجا، یکی صاحب دو فرزند شد، یکی به نام سعید، یکی به نام سپهر. همزمان با سپهر انقلاب شروع شد.
درست.
به دنیا آمدن، انقلابات شروع شد و مصرانه ایشان مشتاق بود که بچه های مدرسه رو به خیابان ها بکشه برای این انقلاب و
تظاهرات
و اون زمان ها حرکت گسترده‌ای در مدرسه ایجاد کرد ایشان. منم که در پارویشگاه بودم، خب به تب نمیدانید که چه شروع هیجانی در آبادان برای انقلاب بود. بگذاریم، به جنگ رسیدیم. اولین روزی بود که سعید میخواستیم بذاریم دبستان، اسمش هم نوشتیم برای هم، میخواست ببرش مدرسه که شروع شد. شلوغ شد و بالاخره جنگ شروع شد و پالشکار از طرفی میزدن، خانه ها را از طرفی میزدن. در روز هفتم یا هشتم جنگ خرمشهر سقوط کرد، ولی آبادان نه، آبادان پابرجا بود، تا آخرم پابرجا بود.
یعنی در واقع وارد خرمشهر شدن، خرمشهر سقوط نکرد تو هفتش رو، 45 روز.
ما تا آخرش که اونجا سقوط کرد ما همش آبادان بودیم دیگه، آبادان بودیم. بعد از آبادان دیگه چون همسایه های به خوبی داشتیم، ما رو به ماشهر بردن. تا 6 ماه ما ماشهر پیش اون همسایه همون بودیم، ولی بل اجبار من هر هفته هر روز باید بیام میامدم به آبادان. 15 روز یه دفعه میامدیم آبادان، ولی متاسفانه راه ها رو که بسته شد، یعنی آبادان محاصره شد، ما از راه خلیج فارس و کشتی های از راه دریایی میامدیم آبادان. بلکه آبادان تک نکردیم. خب ما شروع شوق عجیبی داشتیم برای انقلاب و جنگ و دیگه انقلاب تمام شد و به جنگ و این مسئله. ما کرمانشاه انتخاب کردیم که ایشان کرمانشاهی بودن، منم به تبع آمدم برای پالایشگاه کرمانشاه. در اینجا سهیل در کرمانشاه به دنیا آمد، سومی فرزندم سهیل در کرمانشاه به دنیا آمد. بالاخره دیگه مسئله جنگ بود و بمباران ها بود و به قول معروف فرار ها، ولی من خانومم هیچ وقت کرمانشاه ترک نکردیم.
حالا من دلم میخواد که بدونم چگونه شما مورد هجوم واقع شدید، یعنی در منزل بودید، کجا بودید که شما مورد هجوم واقع شدید؟
ایشان گفتم دبیر بود و مدرسه میرفت و ما مدرسه تعطیل نبود اون موقع، چه دو روز یه روز تعطیل میکردن بعد از بمباران، ولی اصلا مدرسه تعطیل نشد. پالشگاه هم که پابرجا بود کلا. عذر میخوام یک شرمندگی بگم خدمتون، ایشان هم 9 ماه حامله بود.
همسرتون
آره.
شهیده شمسی
آره. من رفتم سپهر از مدرسه آوردم، ایشان ساعت 4:30 بود، 4 بعد از ظهر بود. خانمم رفت سهیل رو از مهد کودک آورد. همزمان با سعید سر همین بالای فردوسی همزمان رسیدیم اینجا و با هم داشتیم از تو کوچه می آمدیم به منزل، به طرف منزل. خانواده کلن از تو کوچه می آمدیم پایین. یه دفعه ساعت 5 بعد از ظهر شروع به بمباران هوایی کرد، چون نزدیک منزل ما در تقریبا 1 کیلومتری منزل ما پادگان هست، پادگان بزرگ
لشکر هشتادی که زرهی
یک کرمانشاه اینجا هست. بله، خوشه ای زدم. خب ما دیگه هاجواش تو کوچه چی کار کنیم، بارو بیاییم پایین بریم، دویرم این ور اون ور. فقط دیدم که شلی کرد. خب در آبادان تجربه زیادی داشتیم ما برای این مسائل، فقط گفتم بخوابید، دراز بکشید. من سوئیل گرفتم تو بغلم خوابیدم روش که آسیب نبینه، اگرم ببینه خب من آسیب ببینم. خوابیدم روی سوئیل، سپهرم دستش دست مادرش بود، یه خوشه مستقیم وسط پای خانمم خورد، چون نمیتونست دراز بکشه یا چیزی. آره،
پا به ما
آخری یعنی دیدم وسط آماده واسه حمله ایشان بود، که هر دو پاشو از زانو به بالا قطع کرد، ولی جان داشت. سپهر رو گرفتم، سپهر یه ترکش به پاش خورد، رو پاش شکسته بود و یکی به سینه‌اش خورد، در دم
به شهادت رسید
تو بغلم. خب حالا من خودم پر ترکش بودم، ولی احساس نداشتم که ترکش دارم، میدیدم خون هست اطرافم، ولی نمیدونم از خودم داره خون میره، خیال میکردم مال این
همه یه حواستون جمع
فقط جمع خانواده بود دیگه. آره دیگه، سعید دیدم از جلوم دوید رفت، سعید گفتم پس خیالم راحت شد که سعید بلند شد، ولی سپه رو گرفتم بغلم، نگام کرد، آهی کشید و چشمشو بستم و گذاشتم زمین. آمد دیدم خانمم بالاخره وضعیت آنچنان بسیار ناجوری داشت. کشیدمش آوردم به تمام خدا خیرش بده. تاکسی داشت رد میشد، از بالا مردم هم هجوم آورده بودن با بوق و برنامه. سوار تاکسیش کردیم و بردیم بیمارستان 200 تختخوابی کرمانشاه. چه عرض کنم، اون چی که مجروح بود اونجا بود، زمین، تمام سالن ها، تمام اتاق ها پر از مجروح بود. بالاخره اینم یکی از مجروحین بود. منم خدا خدا یا کمک
کنم. متوجه شدین که خودتون مجروح؟
من هنوز متوجه نشدم که مجروحم. فقط دارم خود کمک بکنم که اینو به جایی برسونم، چون خون داشت میرفت از پاهاش. جفت پاهاش رو از بالا بسته بودم با کش که خون نره. متاسفانه دیگه تو اونم نشستم هایی برور میدویده. فقط میدونم دهنم خیلی خوش میشه، نم آب بدنم تموم شد، اصلا حرف نمیزنم، دهنم تلخ تلخ بود اون موقع. ولی میدونستم خیلی بیحال و بیحس هستم. بگذاریم، ایشانو در هر دکتری بود، هر کسی بود، میرفتم میگرفتم میآوردم که بشینن بیان یک مداوایی به خانم بکنن. خب انقدر شلوغ بود که هیچ کسو نمیشد، به هیچ کس نمیتونستم برسن. به هر حال همینطور که چیز بود از بچه‌هاش سوال می‌کرد، واقعا از بچه‌ها سپر چطوره، سعید چطوره، سهیل چطوره، گفت همه خوبن الحمدلله، خوبن، تو هم که خوبی الحمدلله، فقط مقاومت بکن که الان گفتم دکتر بیاد، دکترم الان بیاد میبیندت. با شرمندگی نشستم سر چکتشم رو زانو، بعد خیلی آرام دست چه گرفته بودم و با هم صحبت میکردیم اینا، یواش 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 دیگم دیگه صحبتی نداره و حرفی نداره و تو بغلم فوت کرد، شهید شدی جانم. خب من چه کار کنم حالا؟ ایور دنبال بچه هم بگرد، ایور بگردم، اوور بگردم، کیه بگم، خانواده بگردم. دقیقا همین لحظات بود که فکر میکنم بعد از اینکه ایشون رفت و دیگه حالم منقلب شد و به سرم اون طرف رفته بود و ایشون به طرف رفته بود، احتمال میدم بیهوش شدم، چون وقتی چشم باز کردم روی یکی از تختا خوابیده بودم. فقط وقتی چشم باز کردم دنبال بچه هم میگشتم، یکیش که رفته بود دنبال دوتا دیگهش میگشتم، یکیشون رو پیدا کردم، یعنی پیدا کردن برام آوردن، انقدر که من رو تخت داد میزدم و فریاد میکردم دنبال بچه ها، میخواستم سرم از دستم بکشم برم دنبال بچه هم بگردم، یکیشون رو پیدا کردن.
الان دیگه متوجه شدیم که چه ناحیه خودتون؟
من هنوز نه،
هنوز متوجه نشو از چه ناحیه مجروح شدیم.
اصلا نمیدونم،
فقط میدونم رو تخت خوابیدم،
فقط میدونستم رو تخت خوابیدم و پاهم درد میکرد.
سعید رو آوردن؟
آره سعید رو آوردن و سعید خب الحمدلله یک مقداری بهتر بود، اون رو قابلن رو تو چیز، ولی دنبال سپهر میگشتیم. خانواده متوجه شدن، بالاخره آمدن ما رو پیدا کردن. سهیل از پاشنه پا ترکش خورده بود. بالاخره رفتیم تهران، بیمارستان شرکت نفت تهران در حدود
تو خیابون سرنگ سخایی.
بله سرنگ سخایی، اونجا بیمارستان مخصوص شرکت نفت هست.
بله.
در اونجا در حدود 4 ماه یا 5 ماه در بیمارستان بستری بودیم. اون موقع من متوجه شدم که
بله آقای مسوا اصرار دارن که حتما من پایشون رو ببینم.
بله ببین،
بله
یه تکلیف از اینجا خورده، از اینجا آمده بیرون،
فرو رفتگی هستش. بله یعنی از زیر قوزک پاتون تیر خورده از اون طرف در اومده. بله. و از زیر زانو تیر خورده از اون ور در اومده. بله. و قوزک پاتون هم یه ترکش خورده و بله پس گردن شما بعد هنوز
در حدود 36 ترکیش از پشت من در آوردن.
درست
پس دستم
از قسمت بعد الان میبینم آرنج دست راستتون. بله
الان یه ترکیش اینجاست که واقعا اذیت هم میکنه،
رونه سمت چپ. بله
که مایچه را از دست داده. این مایچه را این ور از دستم، این مایچه را از این ور از دستم.
ما رو میبخشید، درسته متأثر میشید، اما من دلم میخواد که در واقع مسائل رو برامون بگید که متوجه شماست. شما هم مجروح شدید، هم فرزندتون رو در این راه
مثلا به عبارتی به دست آوردید، چون ما شهدا رو به دست میاریم، برای همین از شهدا صحبت میشه. هم همسرتون شهید شدن با اون ویژگی هایی که داشتن، با اون همه لطف و محبتی که داشتن به خانواده. حالا دلم میخواد که در واقع در نبوده همسر شهیدتون بفرمایید که این دوری رو چجوری تحمل کردید با این وضعی که داشتید. من نمیدونم چقدر تحت مداوا بودید، چند وقت تحت مداوا بودید؟
سهیل از پاشنه پا مجروح شد، کوچکترین مجروح جنگی اونجا بود. ببین ایشان داشتن میبردنش اتاق عمل،
بعد از داشتن میبردن اتاق عمل،
سهیل رو اتاق عمل میبره که برای یه پانسمان. تمام پرستار اونا میدانستن که چرا میره اتاقا، من نمیدونستم. قنقاری های شدیدی پاشو گرفته بود و میخواستم برم پاشو قطع بکنن، درست؟ حالا من نمیدونستم. رفتن دو اتاق عمل، بعد از شاید 2 ساعت 3 ساعت برگشت از اتاق عمل، پرستاره که زنگ ای پا داره. گفتم چرا پا داره؟ خب پا داشت. گفت نه، قرار بود که برم پاشو ببرن، چون قنقاری شدیدی گرفته بود پاش. دستورات لازم از پزشک خانم حکمت مسئول بخش بود، خیلی با من، یعنی با کمک زیادی میکردم در اونجا. میخواستم خودم رو فعال میفرمای، این یکی از دلایلش بود. چون میخواستم خودم رو فراموش بکنم، در حدود شاید بگم 300 یا 400 مجروح جنگی، سرباز جنگی اونا بودن، در بیمارستان شرکت نفت
در تهران
از تمام جا می آوردن. به خاطری که من خودم رو فراموش کنم، بیشتر به مریض هایی که بدحال بودن در با ویلچر می رفتم ولی بهشان می رسیدم. یکی دست نداشت، یکی پا نداشت، یکی احتیاج به چیز داشت، طوری شد که خود منم شدم یکی از پزشکای اونجا برای مسائل.
به این همت و غیرتتون باید تبریک گفت آقای مصباح.
اشک من هنوز کسی ندیده، همش با خنده بودم.
خود شما این روحیه رو از کجا آوردین و فکر مونید این از کجا به شما رسیده؟ از دایی پدر مادر جایی کسب کردی، ذاتی چگونه هستش؟
پدر بزرگه،
خدا رحمتش کنه، آدم روحانی بسیار، چهره نورانی من در این تصویر میبینم و آرزو میکنم که خود شما هم همچنان نور و بخشاشگرتون همیشه حفظ بشه براتون.
خواهش میکنم. میخوام بیان کنم، شاید بگین قلوف میکنه، شاید بگین میخواد تظاهر بکنه، شاید بگین میخواد خودنمایی و برنامه یا چیزی داشته باشه،
که آدم حالا مجبور و مکلفه که حرفای حق رو بزنه.
بعد از اینکه خانمم شهید شد، مطلبی که هیچ جا بیان نکردن این مسئله رو، خدا شاهده خیلی بچه های کدام نمیدانن این مسئله رو، خانمم نمیدانه، بچه ها نمیدانن. به خدای خودم گفتم خدا جان عزیزم رفت، خدا رحمتش کنه، پسرم رفت، خدا رحمتش کنه، یه کار برام بکن، منم رفتم، پس یه کاری بکن، یک نفر رو برای من بیار که من بتانم بچه‌امو بزرگ کنم. خیلی با خدا صحبت داشتیم و واقعا تمام برنامه ها رو با خدای خودم صحبت میکردم و خواسته هامو خدای من شاهده تا امروز از خدا خواستم، از هیچ کس دیگه نخواستم. در آن وقت به بچه هامو یاد دادم که هرچی میخواین از هیچ کس نخواین، از خدا بخواین، و واقعا جواب مثبت از خدا گرفتم. از همین لحاظ همین خانم این که دیدی به نام افسانه کرکوتی، و فقط میخوام از این قدردانی بکنم، من نمیدم چطوری، فقط سعید کلاسش اول راهنمایی بود، الان فوق لیسانسشو در تهران گرفته، داره بیشتر میخونه. سهیل ایشانم فوق دیپلمو گرفته، داره در حال خواندن لیسانس هست و در شرکت نفت داره مشغول به کاره. بچه خود افسانه علی
خانم
دومه که خدا خودش آورد تو خانه، ایشان یکی از معروفترین خانواده های کرمانشاه هستن به نام کرکوتی ها، کلن شناسی میشناسن. رشته اول ریاضی هم گرفته بود، در میخواست بره دانشگاه، پدرش گفت که نه، برو این بچه ها رو بزرگ کن. خدا رحمت کنه پدرش امام قلی،
آره.
ایشان هم پدرش وادار کرده، وادار نه ها، بهش گفت که باید تشویق کرد که این بچه ها رو بزرگ کنه. و به جان خودش قسم تا امروز به بچه های ایور بهتر از بچه های خودش که علی هست احترام گذاره و داره کار میکنه. اینا خاص خدا بود که از خدا خواستیم ولی انجام داد برام خداوند.
من بازم باز سوال میکنم، معذرت میخوام از شما، دوری همسرتون رو شهید شمسی صادق‌پور رو چجوری تحمل میکردید
و
میکنید؟ بله، خوشحالم که خودشو با این رو گفتید.
خب چیکار کنم؟ ببین خیلی مشکله، گفتم هنوز گریه من کسی نداری، هنوز ناراحتی من از این بابت کسی نداری، ولی در درون ما شوبه نمیتونم بیان بکنم. یه چیزی که ما با خدا هم عهد کردیم، اون دو برده این داده، شکر خدا یه بچه دو برد، بچه علی داد به بالاخره، خاص خدا بود. نمیدونم یه چیزی نیست که از من بخوای سوال کنی، این احساسیه، احساس درونیه. واقعا خداوند انقدر به من قدرت داده که هنوزم نه خونه رو عوض کردم، همینجا زندگی میکرد ایشون، مال خودش بود اینجا، وسایلی هم که داریم عوض نکردیم و روحیه بالایی که خانومم داره تحمل داره، اینا رو میکنه، تحمل نمیکنم واقعا، با اونم اخت شده. خب اینا رو همه خدا از خدا داره میبینیم.
من دلم میخواد آخرین سوالم این باشه که
بفرم.
نمیدونم همسر شما در کرمانشاه دفن هستن یا در
کرمانشاه هستن؟
در کرمانشاه. سر قبرشون میرین چی میگی؟
سر قبرشون ما هیچ سالیو بدون سرسال ازشون نگذاشتیم، یعنی ایشو خانومم انجام میده، هر هفته
خدا خیرشون بده،
هر هفته ما سر خاکشون میریم. بالاخره
چی میگین؟
خیلی چیزا.
خوابی ازشون دیدین؟
خیلی.
یکیشو بگین.
خواب دیدم که ایشان داره با شوق و ذوق از در حیات آمد داخل، ولی خیلی بلند قد، خیلی مثلا رشید و چیز، روسری سفیدی سرش بود، با یه حس خوب و کنجکاوی اومد منم در باز کردم، پرید بغلم و من خب ذهن خودم ایشان خب پاش قد شد و خیلی کوچیک شد، میگفتم خدایا این چرا انقدر کوچیک بود، چرا ماشاءالله بزرگ شده، تو چرا انقدر بزرگ شدی؟ خلاصه با تو همین قاب خیالا بلند شدم، دیدم نه بابا خدا رحمت کنه ایشون شهید شدن. منم اون خیلی از این خوابا زیاد میبینم ازشان.
دلتون میگیری دلتون رو میذاری پیش دلگی
خدا. آقای عرف هادی صادق‌پور، برادر شمسی صادق‌پور، شاعر نویسنده و تاریخ نویس کرمانشاهی بودند که مرحوم شدند. کتابی از ایشان به جا مانده و شعرهای زیادی درباره همین خدابیمور شمسی گفت، درباره پسر من گفت
و خواهر خودشون
بله به نام خواهر که مثلا از دل من گفته برای این فریاد ز جور چرخ و بازی سپهر، و از فتنه روزگار و کید و مه و مهر، شد دست خوش برق و بلا هستی من، بنهاد فلک بر جگرم داغ سپهر. تا مشعل مهر و ماه تابد به سپهر، تا ماه فروغ خیش گیرد از مهر، چون نی همه تن ز دل برارم فریاد، از ماتم جانگداز شمسی و سپهر. Thank you.
همیشه
همه جا
همه وقت
در کنار شما.
رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
حواسم از سرم بیرون نکردم، تو تنها حسرت من رو زمین، یه چیزایی رو تو عاشق نباشی نمیتونی بفهمی نببینی.
تا ته دنیا